به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، و سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، بینندگان و شنوندگان گرامی. خب امشب شب یلداست دیگه، و عنوان صحبت من پایان شب یلدای ستم سپید است، برگرفته همون شعر معروفه که پایان شب سیاه سپید است. برای فکر کردم که این عنوان مناسبی میتونه باشه برای به هر حال پرداختن به اونچه که در متن این مشکلات و مصیبت هاش هستیم. خب امروز اول دی در ایران خودمون و اول دی هم شب یلداست، شب چله میگن و یا شب یلدا، یعنی در واقع سه ماه آخر، سه تا سی روز میشه 90 روز تا دهم فروردین دوران زمستونه. این 100 روز رو در واقع زمستون میگن، یا سه ماه رو که در واقع بلندترین شب سال در همین ابتدای زمستانی است که در پیش داریم در واقع. خب شب یلدا مثل فرض کنید مثل چهارشنبه سوری، مثل عید نوروز، و عید نوروز حتی روزای اول و دوم و سوم و بعدیاش هم هر کدوم یه اسم خاصی داشته در فرهنگ دین زرتشت، و بعدم سیزده بدر. اینا همه یک آداب و رسومی مربوط به ایران کهن بوده، مربوط به دوران زرتشت، که همه اینها یه مبنای دینی داشته، همه اینها یه تعریف دینی داشته، به عنوان یک امر دینی انجام میدادن. از رو آتش پریدن، نمیدونم اسامی حتی ماهای سال، فروردین، اردیبهشت، خرداد، مرداد، همه اینها هم اگر برها بررسی کرده باشین میدونید یه مبنای دینی داشته. ایرانی ها اصولا از دیندارترین ملت های دنیا بودن، حالا چه مانی گرایش پیدا کردن یا به مزدک یا دین زرتشت یا به اسلام، وقتی هم که به اسلام رو آوردن از همه ملت ها بیشتر به این جهت سوق پیدا کردن. این سوقخانه بنده نیستش، یکی از گفته های بزرگانه که میگه ایرانی ها استعداد توجهشون به مسائل دینی بیش از ملت‌های دیگه بوده. در هر حال اون دوران هم که ما زرتشتی بودیم، این اعیاد به عنوان یه امر دینی تلقی می‌شد و هر کدوم از این اسامی یک فلسفه‌ای داشت به دنبالش. ولی خب طبق معمول این روزهای خاص فلسفه‌ها فراموش میشه، ظرفش میمونه، قالبش میمونه، محتوا فراموش شده در طول تاریخ، ولی شب یلدا مونده. شاید از 100 نفرم اگه بپرسین تو مملکت خودمون از ایرانیان، شاید 99 نفرشون ندونن که اصلا مبنای شب یلدا چی بوده، برای چی این شب رو میگیریم. البته اون همه میدونن که بلندترین شب ساله، ولی چه هدفی داشته، چه منظوری داشته، چه به هر حال پیامی پشتش نهفته بوده، اینو معمولا خبر ندارن. شبیه درست همین مراسم عزاداری امام حسین، اشک و ماتم و آه و ناله است که در واقع ظرفش مونده ولی محتواش خالی شده. ظرفش به عنوانی که سخن از قیام امام حسین، سخن از اون جنبش، از اون رستاخیز هرگز نمیشد کرد. بعد از اون، بعد از اون جریانات مردم مدینه سرکوب شدند، مردم مکه سرکوب شدند، حتی یه موقع مکه هم در واقع به منجنیق بستند. دوران ستم و استبداد کاملا اوریان بوده، بنابراین جرأت نمی‌کردند که سخن از آزادی خواهی امام حسین و مسئله حاکمیت ملت و شورا و بیعت بکنند. تنها کاری که میتونستن بکنند یه عزاداری بکنن، گریه بکنن، تو سر خودشون بزنن، مثل همه آدابی که همه آشنا هستیم. خب قدرتمندان هم کاری نداشتن، تو هر کاری میخواین بکنید، تو هر جا دلتون بخواد از این کارا بکنین دیگه. مشکل اینجاست که وقتی که قدرت یک کاسه شده در دست همون روحانیون، هم قوه قضاییه و هم مقننه و هم اجراییه و هم بودجه مملکت، همه چی ظاهرا به نظر میاد که حالا باید به محتوا بپردازن، ولی بازم به محتوا نمیپردازن. چرا؟ برای اینکه هنوزم نمیشه اون سخنانو گفت، هنوزم فلسفه عاشورا رو نمیتونن تو منابر سخن بگن ازش، عیناً چون در بر همون پاش نمیگرده، عیناً همون شیوه حاکم هستش، همون نفاق حاکمه، همون سرکوب و قدرت طلبی، بلکه بدتر از جهاتی، چون دین و سیاست یک کاسه شده، برحال خیلی سختتر، یعنی یه دیکتاتوری به مراتب سختتر یه دیکتاتوری های دیگه. این صحبت علامه نعینیه، خودش یه مرجع بود، او داره میگه که دیکتاتوری مذهبی بدترین نوع دیکتاتوری هاست که اگر سختترین نباشه رهایی از اون بسیار مشکله، چون رو توده های ملت تکیه میکنه و سخن از دین و خدا و آخرت و از این حرفا میزنه. یعنی قدرت فریبش به مراتب بیشتره. همون حکومت بنی امیه، حکومت معاویه و یزید، که اونام خیلی ظواهر جامعه رونق داشته در دوران اونها. تعبیری که حضرت علی به کار بردن، میگه مساجد و هم یومئذن آمرتون من البنا، مساجد در نظر بنا ساختمان خیلی آباده، خرابون من الهدا، نظر هدایت خرابه، سکانها و عمارها شر اهل الارض، مسجد سازا و مسجد را بدترین مردم روی زمینن، من هم تخرج الفتنه، فتنه ها از اونجا خارج میشه و الیهم تعویل خطیه، خطاها جاش اونجاست، پایگاه خطاهاست. پس نشون میده میشه ظاهر دین رو خیلی آباد نگاه داشت، ولی باطنش که اون عدالت، اون آزادی، اون امنیت فاقد اون بود. بنابراین میبینیم که چگونه این مسئله در طول تاریخ که نمیتونستن صریحا بگن، در نماد شب گفتن. شب میشه ظلمت در عربی، ستم هم میشه ظلم، ظلم و ظلمت از یه ریشن. در واقع در عمل ظلم یعنی همون تاریکی، در برابر در واقع نور ایمان و آزادی و نجات میشه. الله نور و سماوات و الارض، خدا نور همه جهان هستیه. یعنی خدا رو که وقتی معرفی میکنه مبدع نوره، ولی ظلم در واقع تاریکی هستش. خب این در واقع یک اشارهی به سابقه این شب یلدا. اما یلدا یعنی چی؟ یلدا ظاهرن یک کلمه سریانیه. سریان در واقع همون منطقه سوریه فعلیه، در همون مناطق مردم مسیحی بودند اون موقع. خب اونجا هم بیشتر در کنترل روم باستان، رومی ها بوده در واقع، امپراتوری بیزانس، گهگاه ایران هم اون منطقه رو دسترسی بهش پیدا می کرده. یعنی بین قدرت ایران و روم بوده، بیشتر البته در اختیار اونها بوده. ایرانی ها خیلی برای تحصیل فلسفه و اینا اونجاها می رفتن، انطاکیه و نمی دونم شهرهای اون منطقه، احتمالاً هم از اونا از این طریق وارد فرهنگ ایران شده رفت و آمدهایی که بوده. پس در واقع یلدا کلمه نه عربیه نه فارسیه. یلدا در زبان سریانی یعنی تولد، یعنی زایش، به عربی میشه میلاد دیگه. خب این مفهوم در واقع در همین زبان سریانیه، ولی زرتشتی های ما هم که اون موقع در این ارتباط بودند، اونها هم همینطور که میدونید به نور و تاریکی خیلی اعتقاد داشتن. یعنی به جای که سخن از ایمان و شرک و کفر و اینها رو مطرح بکنن، اون چیزی که محسوس و ملموس و مشهود مردم بوده همین تاریکی و نور بوده. اینی که آتشکده رو همواره میخوان زنده نگه دارن، خاموش نشه. خب آتش که اونا میدونستن که آتش معنی نداره، ولی آتش نماد در واقع ایمانه، نماد ارزش‌های اخلاقیه، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. در واقع این آتش ایمان نباید خاموش بشه، باید همواره روشن نگهش داشت. حالا میبینیم چقدر در دین زرتوش از تاریکی و روشنایی و اینها صحبت شده. نماد اهریمن در واقع تاریکی، نماد اهریمن نور، نماد در واقع اهورا مزداست که خیلی اشارات فراوانی درش هست که همه اینا همطوری که عرض کردم یک معنای نمادین داره، به ظاهرش نباید توجه کرد. شب یلدا رو و در واقع مسیحیان، جالبه که علت این که شب یلدا رو گذاشتن در واقع تولد عیسی، اونو میگن یلدا یعنی تولد دیگه، تولد حضرت عیسی امروز میگن 25 دسامبر دیگه، یعنی چند روز دیگه تولد حضرت عیسی است دیگه. حالا این دو سه روز این بر اون برش مهم نیست، این انطباقای تاریخی اون موقع هم که در واقع تولد حضرت عیسی در 2000 اند پیش که جایی ثبت و ضبط نمی‌شده، یعنی که چند روز اختلاف قرائت هاست. بنابراین شب یلدا میشه گفت که همزمان با تولد حضرت عیسی که به ما رسیده، اونم نماد نور در زمان خودش برای در واقع بنی اسرائیل بوده. و عجیب اینه که یهودیان این عیدی که دارن میگیرن، عید هانوکا، هانوکا هم در واقع معناش یعنی نور، یعنی شمع. اونها هم یه اسطوره تاریخی دارن که در یک نبردی که با رومی ها داشتن، مدت ها سرکوب میشدن و کشته میشدن و اسیر میشدن، در یه نبردی که با رومی ها داشتن، نمیدونم چند روز طولانی هم بود، 19 روز نم چقدر طول کشید، یا 7-8 روز، حالا من شک دارم در روزش، پیروز میشن. وقتی برمیگردن میبینن اون شمعی که تو معبدشون بوده، اون شمع معمولا یه شب کار میکرده، تا اون موقع روشن مونده. اینو یه معجزه تلقی میکنن که یعنی اون موقع که ما تونستیم جرأت به خرج بدیم، جانبازی کردیم، فداکاری کردیم، شمع هم روشن موند، یعنی روشنایی برمیگرده به عمل خود ما. اصلا خود هانوکا اشاره به همینه. اگر مسیح یا صلیب علامتشونه، شما همینطور که میدونید یهودی ها شمدونه، یه شمعیست که چند تا شم با هم به چیز از شم بلندتر و یواش یواش کوتاه‌تر میشه، شمدون در واقع. حالا اون موقع شم بوده، حالا به صورت چراغای حبابای کوچیک روش میذارن. اونام باز میبینین که از نظر مذهبی عیدشون با نور، با شم در اون موقع یا با چراغ همراهه. اون رو در واقع تولد بنی اسرائیل که از اون موقع ما زنده شدیم، از اون موقع روپای خودمون ایستادیم، از اون موقع که تونستیم شکست بدیم متجاوزانو زنده شدیم. نورانی بودن یعنی همینی که تونستیم متحد بشیم به اون آرمان مشترکمون، پایبند باشیم اعتقاداتی که خب به خدای یهوه و نمیدونم حضرت موسی و انبیاء بنی اسرائیل داشتن. پس میبینیم هم زرتشتی ها، هم یهودیان و هم مسیحی ها در واقع اون روز بزرگشون این روز نوره در برابر تاریکی. تولد پیامبرشون ارتباط پیدا میکنه با چنین روزی. و عجیب اینه که، عجیبتر اینه که مسلمونا هم بزرگترین عیدشون کدوم عیده؟ حالا ما میگیم نوروز، نوروز عید ملی ما ایرانی هاست، ولی برای مسلمانان دو روز، دو تا عیده که خیلی مهمه، که یکیش هم مهمتر از اون یکیه، دو عید، یکی عید فطر، یکی عید اضحا. اضحا یعنی چی؟ پرتو خورشید، نور. ضحا به پرتو خورشید میگن. یه سوره‌ای به نام اضحا داریم مثلا، اضحا با ساتزاد و هیجیمی. عربام عید الاضحا میگن دیگه. بزرگترین جشنیست که میگیرن، قربانی هم میکنن. حالا ما تو ایران میگیم عید قربان، حالا اونا که یه موقع حج بودن پولشو هنوز دارن قربانی بکنن، ولی اونا عید قربان نمیگن، عید اضحا میگن در واقع. پس میبینیم که مهمترین جشن مسلمان ها هم جشن نوره. اضحا، حالا نمیدونم صفت تفصیلی عالیه که ضحا میشه نور، اضحا یعنی نورانی تر، مثل کبیر و اکبر، یا نه صفت مثلا صفت عالیه براش. خب در حال نمیخوام حالا وارد اون مطلب بشم. و اینم جالبه که در همین ایام حج وقتی قربانی میکنن عید شروع میشه. یعنی تو اگر رسیدی به جایی که پا روی منیت‌های خودت گذاشتی، تونستی شیطان نفس خودتو قربانی کنی، قبلشون رمی جمرات اون سه تا شیطانی که سنگ میزنن، اینا البته همه نمادینه و اینا شیطان که اون سنگ نیست، اینا از زمان چند هزار سال پیش این مناسک بوده دیگه، یه مفهومی پشتش هست که اینا رو معمولا فراموش میکنیم. اونم وقتی که این شیطانهای نفس تو، به تعبیر شریعتی میگه زر و زور و تزویر، یا ملک و مالک و ملا، یا تیغ و یعنی شمشیر، طلا و تسبیح، یعنی سه عاملی که ما رو فریب میده، یکی اون بعد ثروت، یکی بعد قدرت، قدرت‌های حاکم، یکی هم فریب‌های دستگاه‌های دینیه، میگه تیغ و طلا و تسبیح، یا استثمار و استثمار واسه این سه نقطه، یعنی ثمره اقتصادی مردم گرفتن، استثمار یعنی خر کردن مردم، و استعمار که قدرت‌های بزرگ میان مستعمره میکنن کشورها رو. قرآن هم میگه موسی رو که فرستادیم برای سه نفر فرستادیم که بره پیش سه نفر، موسی و هارون و قارون. موسی نماد فریب مردم بود، هارون که مثلا وزیر جنگشون بود نماد قدرت ارتش، قارون هم نماد ثروت، میلیاردر زمان خودش بود. میبینیم قرآن هم این سه بود رو مطرح کرده. آخر سوره قرآن هم میگه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. هر ستاش یکیه در وجود خدا. اونی که رب یعنی ارباب، نماد قدرته، اله نماد دوست داشتن، پرستش، ملک نماد فرمان روایی، در واقع فرمان ملک در واقع حاکمه. حالا تو اینجا بحث خیلی زیاده. حالا در واقع این کلیاته که هم دین زرتشت، هم مسیحیت و هم یهودیت و هم اسلام نکته اصلیشون در واقع روی نور و تاریکی است. اینم یادم رفت بگم در عید اضحا، اون سه روزی که در منا میمونن میگن ایام تشریق. تشریق یعنی نورانی، مثل فستیوال نوره. تونستی حالا قربانی کنی بر شیطانهای نفس خودت، غلبه پیدا کردی، قربانی کردی. البته اون قربانی منظور گوسفند که نیست، اینا فرم ظواهر شکلشه. اونجا دیگه این سه روز نورانی، تشریق از همون شرق میاد، پرتو نور مثل این که همه جا میباره، در درون تو شروق شده، نورانی شده در واقع. خب قرآن هم یه آیه خیلی معروفه که آیت الکرسی همه میخونن، میگه الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی، ولی یعنی دوستدار، حامی، ناصر، در واقع یار و یاور مؤمنینه. یخرجهم من الظلمات الى النور، یخرج مضارع، دائما اونایی که وارد ایمان بشن، در پرتو نور ایمان قرار بگیرن، خداوند اینا رو از تاریکی ها به سوی نور خارج میکنه. منظور از تاریکی ها تاریکی های ظاهری نیست. تو نهج البلاغه این صحبت کرده، میگه حرص، حسد، کفر، همه رذیلت های اخلاقی در واقع. قرآن هم میگه تو وقتی میخونی یه چیزایی بهت اضافه میشه، یه چیزایی ازت داره کم میشه. اون چیزی که اضافه میشه نور حقه، اون چیزی که کم میشه تاریکی های وجودی خودت هست. حالا جالبه که ادیبان و عارفان ما هم، حالا ما دیگه عادت داریم با ادبیات خودمون، اونام اشارات زیادی کردن به این مطلب. من یه 7-8 تاشو میخونم و بعد به صورت دیتیل با جزئیات بیشتر وارد بحث قرآنی میشیم. حافظ میگه خلوت دل نیست جای صحبت اغیار. خلوت دل انسان، صحبت یعنی مصاحبت و همنشینی، اغیار یعنی اونه که غریبن. آدم سفره دلشو که پیش هر کسی پهن نمیکنه. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، صحبت حکام، نه که حرفای حکام، ما تو فارسی اینجوری میفهمیم، صحبت یعنی همنشینی، یعنی رفت و آمد با حکام، با قدرت‌های حاکم، با اونا ارتباط برقرار کردن، بند ناف و با اونا بستن. ظلمت شب یلداست، این بدترین تاریکیه، طولانی ترین تاریکیه. نور ز خورشید جوی، نور رو باید از خورشید بجوی. اینا ببینیم به صورت مجازی داره میگه، همون آیه الله ولی الذین آمنوست. بو که براید، امید است که براید اون خورشید. یا سعدی میگه باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش، صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. هر وقت تونستی شب یلدای وجودتو ببری، صبح صادق اون وقت خواهد اومد. یا میگه برای صبح مشتاقان اگر هنگام روز آمد، که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پروینم. این شب یلدا ملول کرده منو، دلم گرفته از ماه، که کی پس ماه در میاد، از پروین، ستاره پروین کی در میاد، این شب تاره در واقع. یا از پروین اعتصامیست میگه که دور است کاروان سحر زینجا. کاروان سحر از اینجا خیلی دوره، شمعی بباید این شب یلدا را. شب یلدا یعنی همون ظلم، ستمی که حاکمه. خیلی سحر آزادی دور از اینجا. ببینید شاعران نمیتونستن حرف دلشون رو صریح بزنن، اصلا ادبیات ما پر سرشار از این استعاره هایی است که از شب و روز و سحر و شب یلدا اینا استفاده میکنن برای اینکه ستم زمانه شونو بگن، دیکتاتورهای زمانه رو افشا بکنند. یا ناصر خسروس میگه قندیل فروزی به شب قدر به مسجد، مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا. تو داری قندیل، یعنی در واقع شم میبری به مسجد و روشن کنی، دلت که شب یلداست، یعنی به این ظواهر نیست شم نصب کردن، شم روشن کردن تو مسجد. یاد منوچهری میگه نور رأیش تیره شب را، تیره شب را روز نورانی کند، دود چشمش روز روشن را شب یلدا کند. چون چشم بصیرتش تاره، این روز روشن رو تبدیل به شب یلدا میکنه. پس برمیگرده به بصیرت انسان، نوع زندگی انسان، که چگونه میتونه دود چشمش روز روشن را شب یلدا کند. برعکسش هم که اول میگه نور رأیش تیر شب را روز نورانی کند، این نور رأی، درک، دانش، بصیرت، شناخته که اون تیرگی های شب و براش روز نورانی میکنه. یا از خاقانی میگه سخنم بلند نام از سخن تو گشت، و شاید که دراز نامی از نام مسیح یافت یلدا. همدور که در بچه تسمیه شب یلدا گفتم، در واقع خاقانی هم اشاره میکنه که شب یلدا از تولد مسیحه. یکی دیگه هم اشاره بکنم از امیر موعظیه، میگه به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی. اگه دنبال نامی، به یک کسی که حالا در علم، در هنر، در اخلاق، در هر چی هست، او صاحب دولته، یعنی به یه جایی رسیده، یعنی در مصاحبت با او، در رفاقت با اوست که تو به یه جایی میتونی برسی. که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا، از چاکری یه عیسی چنان معروف شد یلدا. شب یلدام به خاطر انتسابش به حضرت عیسیست که معروف شده. اما جایگاه ویژه شب و روز در قرآن و استفاده قرآن از این فنومن که فوق‌العاده زیاد در قرآن ازش نام برده، من یک اختصاری رو خدمتون ازش عرض میکنم. اولا 4 سوره در قرآن به نام گاه‌های مختلف روزه، یه سوره به نام فجر داریم. فجر فصل مشترک شب و روزه، یعنی آخرش شب با نیزه نور مثل این که شکافته میشه. والفجر و لیال عشر، سوگند به فجر در برابر اون شبهای تیره. پس اصلا یک سورهی به نام همین طلوع فجر داریم، یک سوره به نام لیل داریم، اسم سوره است اصلا، شب و لیل و لیال عشر، سوگند به شب و در برابر شب و شبهای دهگانه تاریک. یا زوها، زهر، پرتو خورشید، اصلا یه سوره داریم و زوها. پس هم عصر داریم، سوره عصر، ول عصر ان الانسان لفی خسر، توجه به عصر بکن که دیگه روز داره تمام میشه. معمولا عصر همه از سر کار، حالا اگه تو صحرا کار میکرده، کشاورزی میکرده، معمولا یکی دو ساعت قبل از غروب حرکت میکردن که برسن، که دیگه اون موقع هم که چراغ برق نبوده، تاریک نشه، به خونه برسن، امنیت هم نداشته. یا اگر در واقع گوسفند چرانی میکرده، دامداری میکرده، عصر، یعنی اصولا عصر پایان کار روزه، عصر هم از عصاره میاد. یه بررسی بکن چی کار کردی امروز، چه گلی به سر خودت یا به سر مردم زدی، چه کاری در راه حق، در راه خدا کردی، یعنی یک ارزیابیه. عصر عصارم از عصاره این روزت چی بود. اگه تیک بخوای بزنی برای خودت، بشینی بنویسی چه دستاوردی داشتی، چی پیش فرستادی برای آینده خودت، برای ابدیت خودت. پس برای فهم این که همه دارید ضرر میکنید، والعصر ان الانسان لفی خسر، نمیگه شما ضرر خواهید کرد، تو متن ضررین، لفی خسر. چرا میگه همه دارید ضرر میکنید؟ برای که همه سرمایه‌مونو داریم میبازیم، سرمایه عمر رو دارم عرض میکنم، هر یک ثانیه که رفت تا ابد دیگه بر نمیگرده، همه داریم میریم. میگه من کانم متیت و لیل و نهار، هر کی سوار ماشین شب و روزه، فاما یسار رو دارن میبرنش و این کان واقفن، حتی اگه متوقف باشه ما رو داره زمان میبره. کل من هو آتن قریب، هر چی که داره میاد تو برنامه آینده است نزدیکه، اون داره میاد. بچه که بودیم فکر آه اوکی، آدم بزرگ میشه، مثلا کار پیدا میکنه، درآمد پیدا میکنه، ازدواج میکنه، به نظر اون میاد که انقدر دوره دوره. حالا آدم به گذشته نگاه میکنه، مرگم همینطوره. ما به نظر اون میاد چون نیومده، علائمش رو ندیدیم، فکر میکنیم دوره، ناگهان هم میتونه اتفاق بیفته. سوگند به عصر، از پایان کار روزه. ان الانسان لفی خسر، همه دارن ضرر میکنن، مگر کسانی که باوری، ایمان تنها باور ذهنی نیست، در پرتو امنیت اومدن. ایمان اسم خداست، خدا مؤمنه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، یکی از اسامی خدا مؤمنه، یعنی مرکز امنه، همه چیش امنه، امنیته. مؤمنم یعنی کسیست که کسی که مؤمن میشه، یعنی از وجودش باید امنیت بباره، از دست و زبان و کردارش برای دیگران امنیت، ناامنی نباید باشه. هم خودش در پرتو امنیت خدا قرار میگیره و هم دیگران. خب پس این در واقع سوره عصر که حالا دونه دونه اینا رو توضیح بیشتر میدم. جالبه که تعداد یوم یعنی روز در قرآن درست 365 تا اومده، دقیق بخواین 349 بار الیوم اومده، 16 بارم یومن به صورت نکره، یعنی به صورت نکره و معرفه همش یوم دیگه، یا الیوم یا یومن، جمعاً درست 365. 365 عدد مساوی تعداد روزهای سال. البته بعضیا خواستن تخته بکنن، رفتن هر چی یومه تو قرآن در آوردن، در حالی که یه جمله یومکم یومهم اینا دیگه روز نیست، روز آنها به معنای روز آنها که روز شب و روز نیستش، که یا یوم ازن در آن روز، این روز خاصه، ربطی به یوم نداره. یعنی رفتن مشتق چیزای دیگه شو در آوردن. من عرضم اینه که کلمه یوم به معنای روز، حالا به صورت معرفی یا نکره است، مشتقات دیگه اصلا ربطی به یوم نداره که حالا بعضی ها رفته اونو شمارش کرده. این کشف بنده نیست، خیلی شاید 30 سال پیش 40 سال پیش عبدالرزاق نوفل یه مصری که کتاب معجزات عددی قرآن نوشته بود حدود 300-400 تا از این چیزهای عجیب تساویه های عددی، دوتا کلماتی که با همه چطور تو قرآن مساوی به کار رفته، مثل در واقع ملائک و شیطان که هر دو 68 باره مساوی. اگه مشتقاتش هم بگیریم میشه 88 تا، هم شیطان و هم ملائک در واقع جمع میگیریم. عجیبه که اینا، حالا کاری ندارم به اون مسئله. و جالبه که در 14 سوره قرآن به لحظات مختلف شبانه روز قسم خورده خدا. خدا که نیاز نداره قسم بخوره، مایم که برای اینکه حرفمونو باور کنن به خدا قسم میخوریم، به پیامبر قسم میخوریم، هر کسی دیگه به اون چیزهایی که مقدس نزد اون مردم قسم میخورن. نشون میده برای بعضی ها میگه به امام زمان قسم، به حضرت عباس قسم، هر کسی که فکر میکنه که حرفشو باور میکنن یه چیزی که مثلا مقدسی است که دیگه نمیشه دروغ گفت به نام اون. خداوند که به این احتیاج نداره، ولی برای اینکه ما جدی بگیریم، ما باور بکنیم، با قسم مطرح کرده. مثلا میگه والفجر، اون واوش میگن واو سوگنده، یعنی از ادوات سوگند استفاده کرده. در 14 سوره یعنی 14 تا سوگند در قرآن به این لحظات گاه های مختلف شب و روزه. یعنی دو سیر رو قرآن برای ما بحث میکنه، یکی سیر از نهایت روشنی روزه، مثلا ظهر دیگه میگه اقم صلات، نماز به پا دار، از کی؟ دلوک شمس، موقعی که خورشید در اوج نورانیت خودشه که میخواد میل بکنه به سمت غروب. و تا بعدی آخریش که دلوک شمس الا قسق اللیل، اون موقعی شب بسیار تاریک شده، قاسق یعنی مثل حیوان درنده که بر اون قربانیش تومش چنگ زده، یعنی شب تاریکی فرا گرفته همه جا رو. و قرآن الفجر، یه نماز دیگه تو هنگام طلوع فجر بخون. برای چی خدا ما رو پیوند داده به این لحظات؟ خیلی پیام داره. حالا ما میگیم نماز صبح که اصلا قضا میشه به ظهر میچسبه، ظهرم که معمولا میذارن آخرش دم غروب، به نماز عصر میچسبه، عصرم تا به خونه مغرب شده، مغرب مردم ما ایرانیام که آخر اشارم به مغرب 17 رکعت قربتن الله پشت سر هم. ولی اینا هر کدوم در قرآن میگه ان الصلات کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، نماز یه وظیفه متکی به وقته، یعنی عنصر زمان درش خیلی مهمه. قرآن میخواد نمازو به طبیعت و به تاریخ گره بزنه، یعنی از طریق به موقع خوندن نماز پی به طبیعت میبریم و به تحولات طبیعت که چگونه داره هی عوض میشه، و حالا توضیح میدم که چگونه به تاریخ، البته دیگه برمیگرده به جای ظلمت به ظلم، به جای نرواقع نور به پیروزی، به عدالت به آگاهی، حالا اونو توضیح خواهم داد. یکی از سیر نهایت روشنایی روزه تا یواش یواش زوال پیدا میکنه، میرسه به عصر. عصرم حدود 2 ساعت مونده تا به غروب میرسه، این ابتدای شبه، تا میرسه به نهایت تاریکی، قسق اللیل، تاریک. این یه سیر رو توضیح میده که تو اگه در روشنایی ایمانم باشی، اگه مواظب نباشی سقوط میکنی پله 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 تا به نهایت تاریکی میرسی. اما از اون بر یه سیر دیگه هم هست، از نهایت تاریکی یعنی نصف شب تا یواش یواش شب رقیق میشه، نازک میشه، شب کوتاه میشه، طولش مثل همین شب یلدا، تا طلوع فجر و بعد صبح صادق میاد. صبح هنوز خورشید در نیامده ولی صبح روشنه، و بعد تابش خورشید تا اوج ظهر. یه جدولی هم خدمتتون دادم، اگر این صحبت امروز رو وقت کردم، امروز که تهیه بکنم. 3 صفحه هستش که میتونین بخونین اگه حوصله پیدا کردین. یه جدولم الساق شده بهش، تو این جدول همه این سوگندا رو آورده. من حالا اول شبو میخونم. میگه این سوره فجر و لیال عشر، شبهای دهگانه. ببینید اول هر ماه، ماه قمری مورد نظر منه. معمولا مثلا ماه رمضان که میگن، میگن ماه دیده شد. چطور دیده شد؟ با دوربین دیدن، رفتن سر کوه یا با مثلا ابزار علمی. تا 5 شب ماه یا دیده نمیشه یا میاد یه دهن غیب، یه روبه قدم نازکه که اصلا نوری نداره. 5 شب آخر ماه هم همینطوره، ماه دیگه رفته، بازم حلال شده، حلالش هم زود میره. پس 5 شب اول، 5 شب آخر ماه حلال خیلی باریکه. حالا حلال یا رو پایینه یا رو به بالاست. یعنی 10 شب ماه تاریکه. قرآن قسم میخوره به این تاریکی. و الفجر و لیال عشر، این یه تعبیریست که من کردم. حالا بعضی هم چیزای دیگه گفتن، رفتن دهه محرم رو گرفتن، دهه نمیدونم ذی‌الحجه رو گرفتن، خیلی دهه های دیگه ای رو آمدن مطرح کردن. حالا به هر حال هر کسی نظری داره، ولی در واقع در عالم واقع اون 10 شبی که تاریکتر روز، مواقع دیگه ماه هست، اگه خورشید غروب میکنه ماه روشنه، آدم میتونه حتی بره، پیاده هم بره، حتی کوه هم بره، خیلی جاها نور ماه آدم رو راهنمایی میکنه. این چی میخواد بگه این رو؟ پس این یک در واقع سوگنده. و لیل اذا یغشا، این سوره لیل، عرض کردم که اینا هم همش سوگنده ها. و لیل وابش سوگند به شب، اون موقعی که دیگه همه چی رو فرا گرفته. یغشا قشاوه، یعنی یک پرده تاریکی روی هستی شب نهاده. یعنی پیام داره این که چی رو میخواد بگه. ستمی، ظلمی که آنچنان مسلط شدن که کسی جیک نمیتونه بزنه، بر همه مسلط شدن. یا میگه و لیل و ما وسق، این سوره انشقاق آیه 17 است. سوگند به شب و همه اون چیزی که زیر پرده تاریکی خودش گرفت، میشه این دیکتاتور و اون چه که مسلط شده بشه، قوه قضاییه و مقننه و اجراییه و ثروت مملکت و نفت و گاز و نمیدونم بیت المال و بودجه مملکت و همه چی رو زیر شب در واقع سلطه خودش فرا گرفته. حالا یواش یواش میام بنده و لیل اذا سجا، سوگند به شب، این سوره زوها آیه 2، موقعی که سجا یعنی دیگه آرام گرفته. مثل یک دیدین که عقابی میاد مثلا یک کبوتری رو میگیره، یا فرض کنی یه شیری به یک گاوی، مثلا گاوای وحشی، یا مثلا فرض کنید یک لپارد پلنگی، مثلا فرض کنید یه آهوی رو میگیره. اولش یه جنگ ایناست، ولی دیگه یواش یواش وقتی گلوش گرفت خفه میشه، دیگه آرام شده. میخواد بگه قسم به شب، اون موقع دیگه آرام شد، مسلط شد دیگه، کشت همه رو، خون همه رو ریخته. اینی که حضرت علی هم تو اون عهدنامه مالک اشتر میگن فلا تکونن علیهم سب و انواری ان تقتنم و اکلهم، مثل یه گرگ درنده نباش که به جون مردم بیفتی که خوردنشون رو مقتنم بشماری. این تعابیر تو اون فرهنگ ما بوده، میفهمیدن این اشارات، اشاراتی که به طبیعت داره میکنه چگونه است. باز یه لحظه دیگه از شب. و لیل اذا ادبر، این سوره مدثر آیه 33، سوگند به شب، اون موقع که دیگه پشت میکنه داره میره. و پس این لحظات یک نظام دیکتاتوری، از اون موقعی که پیام انقلابو میشنون ممکنه چند ماه طول بکشه، ولی این موقع این داره میره دیگه، پشت کرده داره میره، دارن بساطشون رو جمع میکنن، به روی خودشون نمیارن، هستن ولی دیگه داره میره. برای چی قرآن نمیگه؟ یه بار میگفت شب، میگفت منظور شبه دیگه. آخه چرا انقدر داره لحظات مختلف و شب و میگه؟ هر کدوم اینا یه درسه. یا سوره فجر آیه 4، و لیل اذا یسر، سوگند به شب، کدوم ماه شب؟ اذا یسر، یسر از همون یسرا یعنی آسون. شب دیگه آسون شده، آخر شب که دیگه آسونه دیگه، یه نظامی که دیگه در افتادن باش دیگه آسون شده، نظام دیکتاتوری. دیگه آسون شد دیگه، اون سختی ها نیست. یسر یعنی میره دیگه، میسره، دیگه آسون شد، دیگه میسر شد که کلکشو بکنین. فواره چون بلند شود سرنگون شود. یه سوگند شبیه دیگه اینم هست، سوره تکویر آیه 17، و لیل اذا عسعس، سوگند به شب که دیگه داره رقیق میشه، به آستانه روز نزدیک شده. این اصطلاحات خیلی تو بحث‌های سیاسی هم خیلی هستش. جبهه ملی اون موقع میگفتش که تشبهات هیئت حاکمه، چی نمیدونم، یه اصطلاحی که توأم بود با اینکه در واقع واپسین لحظاتشون، این دارن میرن. ببینید چقدر دقیق اینا حساب شده است، این کلمات. این راجع به شب بود. اما روز و الفجر، ابتدای روز، فجر دیگه با طول و فجر آغاز میشه. هنوز نمیبینیم ساعت، فرض کنید الانه مثلا 5:53 دقیقه مثلا طول فجر الان، ولی تاریک هنوز، نیم ساعت سروبی یواش یواش باید بگذره روشن بشه دیگه. پس ابتداش از طول فجره. بعد سوره تکویر آیه 18 میگه و صبح اذا تنفس، سوگند به صبح، اون موقعی که داره گسترش پیدا میکنه، مثل که تنفس داره میکنه. یه بچه‌ای که متولد میشه از رحم مادر، تا لحظه مادر تغذیه میکنه، حالا دیگه داره نفس میکشه، قلبش داره میزنه. روز متولد شد، حالا داره نفس میکشه. سوره مدثر آیه 34، و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح، اون موقعی که اسفر یعنی پرده برداری میکنه، مسافرت و سفر، یا اسفار میگه اسفار ملا صدرا، یا تورات هم، تورات انجیل هم آیاتشون رو میگن صفر دیگه، صفر پیدایش، یعنی آشکار در واقع، روشن همه چیز. صبح که دیگه حالا دیگه روشن شده، حالا خورشید میخواد در بیاد. و زوها، یه سورهی به نام زوها داریم، حالا خورشید رو میبینی، پرتو در معرض پرتو خورشید قرار گرفتی، گرماش و نورش. اینم سوره است و اولین آیه سوره زوها. حالا دیگه روز دیگه آغاز شد. و نهار ازا تجلا، سوگند به روز که همه چی رو داره جلوه میده. تا حالا شب بود نمیدیدیم، وجود نداشت، حالا دیگه همه چی رو میبینیم، داره جلوه میده. به چقدر زیبا، چقدر درختای زیبا، گل زیبا، آسمان لاجوردی زیبا. حالا روز داره جلوه میده آیات خدا رو، نشانه های خدا رو، طبیعت زیبای اون رو. خب بالاخره به عصر هم میرسه دیگه، نیست؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. خب بعد از عصر چی میشه؟ سرخی شفق آغاز میشه. این سوره انشقاق آیه 6، فلا اقسم به شفق و لیل و ما وسق و القمر اذ اتسق. سوگند به شفق، شفق در واقع همون شفق سرخه که در واقع افقو که میبینید خورشید رفته اون پشت، خورشید دیگه نمیبینه، ولی نورش رو شکست نور طیف نوری، ما اون رنگ سرخ رو میبینیم، رفت دیگه خورشید و سرخیش رو داریم میبینیم. یه جنایتکاری هم کشت، خودشم رفت، ولی آثارش، آثار خونهای به ناحق ریختش باقی میمونه. خب جدول اگه ببینید همه اینا رو منظمتر درش قرار دادیم. حالا حدود یه رو به دیگه باقی مونده. حالا روشن‌ترین مثالی که میشه زد که پیوند این حالت‌های مختلف شب رو به تاریخ بخونیم، ارتباطش رو با قرآن عرض کردم. میگه اقم صلات لدلوک شمس، نماز و سر طول سر اوج خورشید بخون، الی غسق اللیل، موقع شب نماز عشاء، و قرآن الفجر همزمان با طلوع فجر. در یه جای دیگه میگه طرف لیل، دو طرف روز، یعنی یکیش مثلا میشه عصر، یکی هم اون طرف روز در واقع مغرب دیگه، بعد از در واقع عصر. خب این سوره فجر رو اجازه بدین که خیلی زیباست، یه توضیح خدمتون عرض کنم. فقط البته یه قسمت اولش رو شما تا آخرش اگر برید خیلی خوب این رو متوجه میشین پیامو. چهار تا سوگند میخوره، چهار تا سوگند به چهار پدیده. والفجر یک، در برابرش دو، و لیال عشر اون شب، ده شب تاریک. پس ما یه پدیده طلوع فجر داریم در طبیعت، یک پدیده طولانی شبهای دهگانه. خب یه تغییراتی حاصل میشه، تغییراتم تدریجیه، یه مکانیزم تبدیل بین این دوتا وجود داره. اسم اون مکانیزم چیه؟ میگه و شفع و الوتر. شفع شفاعت یعنی پیوستن، یعنی افزایش و کاهش. یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، مثل این نمکدونایی که دوتا مخروط رو همه، وقتی بارونه قرار میدی نمکی بالا پره، یواش یواش طول میکشه تا اون مخروط زیری پر بشه، از یکی کاسته میشه به یکی افزوده میشه، نظام کاهش و افزایش. شب ناگهان روز نمیشه، روزم ناگهان شب نمیشه، تدریجیه. حدود یک ساعت و ربع، یک ساعت و 20 دقیقه طول میکشه. اگر قرار بود ناگهان وقتی آفتاب هست ناگهان تاریک بشه، آنچنان اختلاف درجه حرارت به وجود میاد، این انبساط و انقباض، طوفان هایی به وجود میامد که اولا همه چی رو به هم میزد، تمام گیاهان خشک میشدن از این تغییر ناگهانی درجه حرارت. ولی خداوند به آرامی این سیستم شب رو داره تبدیل به سیستم روز میکنه و برعکسه. و شفع و الوتر، وتر به چیزی میگن که ازش کاسته نمیشه، یعنی تکه در واقع، کاهش در واقع. این دوبار تو قرآن اومده، میگه والله معکم، خدا با شماست، ولن یترکم اعمالکم. یترکم از همون الله معکم، ولن یترکم او یترکم از همون ریشه وتره، یعنی خدا با شماست، از اعمالتون چیزی کم نمیذاره، میشه کاهش. فقط همین دو تا آیه در قرآن اومده که معنای وتر رو میشه فهمید. یترکم از همون ریشه وتره. خب ناگهان هم یه نظام دیکتاتوری سقوط نمیکنه، انقدر عجله هم نباید کرد، پدر ملت اون وقت در میاد. چون این سیستم وقتی به هم خورد، ادارات همه تعطیل شدن، همه چی رفت، فرار کردن، غارت کردن، نه برق داریم نه آب داریم، هیچی نمیشه. همه چی باید تدریجی باشه. همه چی تا تولد یک بچه هم 9 ماه طول میکشه تا همه چی وقتی ساخته شد میاد بیرون. اول انقلاب هم اگه یادتون باشه، مرحوم پدر میگفتن که نظام موجود رو به هوای نظامی که نیامده به هم نزنیم، یعنی شهربانی رو منحلش نکنیم، اون رؤسا که عوض بشن عوض میشه دیگه، وزرا رو عوض، هم وزیر عوض بشه، وزارت خونه رو به هم نزنیم، افشا کن افشا کن، همه شروع که به هم میزنین، خب جامعه اداره نمیشه، یواش یواش باید منتقل بشه این دوتا سیستم. بنابراین چه آزادی چه دیکتاتوری، همه اینا تدریج، همه فنومن های تو طبیعت در واقع با تدریج، با زور و زود و ضربتی، اون در واقع دینامیته که میذارن ساختمان رو خراب میکنه، بونم بولدوزر خراب کردن، مثل انقلاب سال 57، بله خراب کردن ضربتیه، ولی ساختن آجر رو آجر باید گذاشت، زمان میبره، فکر میبره، اندیشه میبره تا یواش یواش ساخته بشه. هر انقلابی هم اگر بخواد باعث پشیمانی بعدی نشه، از چاله به چاه نیفتن، زمان نیاز داره تا یواش یواش ساخته بشه، مردمان یاد بگیرن و اون صفتهایی رو که موجب اون دیکتاتوری شده از خودشون بتونن دور بکنن، خشونت ها، بدگویی ها و همون شیوه هایی که فرق نمی کنه که قدرت دست هر کی باشه، ای بخواد همون کارا رو بکنه، که برای چی مردم مثلا عوض بکنن. خب حالا من زیاد پرانتز رفتم. والفجر و لیال عشر سومیش، و شفع و الوتر چهارمی چیه؟ والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر. قسم به شب، کدوم موقع شب؟ اون موقع که دیگه آسون شد، دیگه داره میره، گورشو داره گم میکنه، گور ظلم و ستم به شب، در واقع دیکتاتوریا رو میگه. و این طبیعت که شبم برکت و خیر، در واقع آیات خداست. شب و روز میگه هر دو از آیات خدا، آیتان، دو تا آیه. خب حالا نتیجه میگیره، سوال میکنه از ما، هل فی ذلک قسم الذی هجر، در اون چه که گفته شد، در این چهار سوگند پیامی بود، قسم جدی بود برای خردمندان؟ ذی هجر یعنی اونا که خرد دارن، یعنی میخواد به تعبیر امروزی میگن دوزاریتون افتاد، فهمیدین چی خواستم بگم؟ یعنی اول سوگند میزه آدم فکر کنه خدا میخواست چی بگه به ما، قسم به فجر، قسم به نمیدونم شب موقعی که میره، قسم به این پدیده افزایش و کاهش، ریزش و زایش، در واقع چی میخواد بگه خدا از این چهارتا؟ میگه فهمیدین؟ حالا بذار بهتون بگم، علم تر کیف فعل ربک به عاد، سرنوشت قوم عاد براتون نیمده؟ نخوندی قوم عادو؟ از سه تا قوم نیرومند تاریخ سخن میگه که اینا در زمان خودشون خدایی میکردن. قوم عادو خوندی؟ بررسی کردی؟ من فعل ربک به عاد، ارم ذات العماد، شهر ارم با اون ستونها، کاخهای سر به فلک کشیدهش، نمادای معماریشونو میگه که چشم پرکن بوده. مردمان اون دوره وقتی این کاخ ها رو عظمت ها رو میدیدن، مگه میتونستن باور بکنن که اینا میرن؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا مانندش ساخته نشده بوده تو اون دوران، تو اون زمان ها بی نظیر بوده اون شهر، این همه کاخ ها و عظمت ها. الان یه گوشه های شما اردن اگه تشریف برده باشین، پترا، قسمت هایی هست که کاخ ها چگونه در دل کوه، سنگ در دل کوه ساختن اینا رو. و سمود، قوم سمود این دومی، سمود الذین جاب و صخره بالواد، صخره ها رو می تراشیدند در شهرها، شهرسازی می کردن، جاده سازی، نه خیلی ساده، سنگ ها رو برمی داشتن. اجابت هم از همین ریشه است، یعنی رسیدن به اونجا که می خوان. جاب و صخره بالواد، این سومی قوم سمود. پس یکی شد قوم عاد، در زمان خودش ابرقدرت روزگار بود، قوم سمود، هم اینا رو قرآن به تفسیر توضیح داده. سومیش و فرعون ذل اوتاد، فرعون صاحب اهرام. بعضی گفتن صاحب میخا، میخا چی چیه؟ میگن شکنجه میداده با میخ، مثلا میکوبیده. آخه میخ یعنی چی؟ اوتاد همه جا تو قرآن به معنی کوه آمده، بل جبال اوتادن، کوها رو اوتاد شما قرار دادیم. اوتاد چون مثل میخ زمین رو تو قشر زیرین محکم نگه داشته. بارها در قرآن کوها رو میگه اوتاد، یا میگه راسیه، لنگر نگه داشتن قشر جامد قاره هاست روی قشرهای مذابق زمین. فرعون چی می ساخت؟ نماد تمدن فرعونه مثل چی بود؟ جز این اهرام که این کوه هم هست، مثل میخ از چند هزار سال پیش تا حالا ثابت مونده. و فرعون از الاوتاد، صاحب این اهرام، هنوز دارن میرن کشف میکنن. همین یکی دو ماه پیش کشفیات جدید کردن و بچه ها و نمیدونم نواده های نمیدونم فرعون ها رو، مومیایی شده هاشون رو در آوردن و پول ها و ثروت های هنوز دارن در میارن تو اونجا، هنوز بعد از ببین چند صد ساله. میگه همه اینها قوم عاد، سمود و فرعون، فسب علیهم ربک صوت عذاب، اینا به اعمالشون دچار عذاب شدن در نظام ربوبیت الهی، یعنی تو زبالدان تاریخ افتادن. فسب علیهم ربک صوت عذاب، ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین ستمگارانه. حالا این سوره ادامه داره، حالا ریشه یابی میکنه تا آخرین آیه این سوره فجر. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، ف فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخرین آیه این سوره است. ای کسی که به آرامش رسیدی، به خودت مسلطی، اگه دورانت فرعون هم داری زندگی میکنی، سرکوبها، کشتارها، شکنجه‌ها، تو خودت نباختی، ضعف نشون ندادی. یا ایتها النفس المطمئنه، اون انسان، اون نفسی که به آرامش رسیده، این بالا پایینای روزگار اینو زیر و رو نمیکنه. ارجعی الی ربک، بازگرد به سوی پروردگارت، راضیتا مرضیه، هم خودت راضی هستی هم خدا از تو، یعنی درست کار کردی در این دوران. یعنی نمیشه انتظار داشت همش دادم در دوران طلایی انقلاب ها باشه تا خودی نشون بده. آخه اون شرایط که بخور بخور رو نمیدونم دنبال زور و قدرت و بهره برداریه. مهم در این دوران سرکوب استبداد که این چه کاری ما میتونیم بکنیم، چه وظیفه میتونیم انجام بدیم. در همین شب یلدای امشب، شب یلدای کشته شدن چند نفر از نوجوانان مملکت ما هستش. خیلی متاسفیم، خیلی جای غم و غصه داره، ولی خوش به سعادتشون که برای آزادی مردم بلند شدن، خودی نشون دادن، جای دوری نرفتن، پیش خدا رفتن، سعادتمند شدن. ما از کمبودشون در کنار خودمون یا خانواده ها ناراحتیم، غم و غصه داریم، ولی با یه نگاه فراتر کی میمونه مگه تو اینجا؟ اونا پیروز شدند، اونا نترسیدند، آمدن به میدون، با کسی نمیخواستن بجنگن، فقط میخواستن بگن ما هستیم. ما اینطوری که شما میگین در واقع خس و خاشاک نیستیم، ما خواسته هایی داریم، از آزادی، از عدالت، از خونهای به ناحق ریخته شده دفاع کردن اینا. بنابراین خوش به سعادتشون، اینا به آرامش رسیدند. مصاحبه با یکیشون هم تو زندان کرده نخیره، اونم هی میذارن تو بوق که بابا اینا که ما میکشیم دین ندارن، که میگه وصیتتون چیه؟ میگه خب به پدر و مادرم بگین که شادی بکنن، عزاداری نکنن. میگه خب نماز چی؟ برات بخونن. این نماز خوندن هم یه دکونیه برای خیلی ها. کجا قرآن گفته نماز میت بریم بخونی کسانی دیگه بخونن؟ بابا اون که زمان حیاتش میگه نه نمیخوام بخونم، میگه نه نخونم، میگه نه، این آزادگیشه، نمیخواد هر چیزی رو باور بکنه. نماز مال زندگی، دوران حیات آدم، زندگی آدم. وقتی که رفت، میلیونر باشه 100 میلیون هم بده براش، نمیدونم 1 میلیون رکعت هم نماز بخونن، چی کار کرده؟ مگه پیامبر یه نفر وصیت کرده بود که بعد از عمرش یه انبار خرما داشت، اینا رو پیامبر به دست مبارک خود پیامبر اینها انفاق بشه. از دنیا رفت، پیامبر هم این خرما ها رو تقسیم کردن دیگه، جارو میکردن اونجا، تموم شد. یه خرما گندیده گوشه ای بود که به چشم نمی در بودن، گفتن اگه در زمان حیاتش همین هم داده بود بهتر از این همه بود. حالا نماز خوندن برای یه کسی، کی گفته که اینا ارزش داره به کسی؟ اون رفته، اون در واقع نماز عدالت، نماز حق خواهی رو خونده شده. اگرم قبول نداشته این مزخرفات این آقایونو، این ضد دین نیست. دینی که اینها عرضه کردن، اون دینو هر کسی که عاقل باشه نمیپذیره. کدوم آدم فکور و عاقل این دین سرکوب و ستم و آدم کشی و تجاوز و نمیدونم اینا رو میتونه بپذیره؟ من که 100% کافرم به این دین، چون دین اینو قبول ندارم، هر عنوانی هم میخوان بذارن. دین من دین خداست، دین کتاب خداست، نه این دین مزخرف مندرآوردی که در طول تاریخ روی همدیگه گذاشتن، هی اضافه کردن فقاهت ولایت مطلقه فقیه. اون بیچارم چه تقصیری داره؟ اون در واقع نور ایمان او رو به نجات رسونده. خب دیگه وقت ما هم به انتها رسید. خودتون این سوره فجر رو یک بار بخونید با دقت بیشتر، و به خصوص متنش رو که ریشه یابی دیدگاه انسان هاست به زندگی، که چگونه اون تاریکی های شب و همین پدید میاره. خب خسته نباشید، موفق و معید باشید.